بینندگان محترم سلام. به برنامه خبری دری تلویزیون صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز پنجشنبه 13 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. نجیب خلیل هستم. توجه بفرمایید به سرخط چند خبر.
همزمان با تایید رئیس جمهور ترامپ مبنی بر کنترل کامل امریکا بر تنگه هرمز، قماندانی مرکزی نیروهای امریکایی گفته است که با ادامه محاصره دریایی ایران 59 کشتی تجارتی را تغییر مسیر داده است. با 5 سالگی به قدرت رسیدن طالبان، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که آینده این کشور وابسته به پیشرفت فراگیر و تعامل پایدار با جامعه جهانی است. در همین حال شورای امنیت ملل متحد گفته است که طالبان در مهار کردن تهدیدها از سوی گروه‌های دهشت افغان در افغانستان ناکام ماندند. و بر اساس گزارش‌های محلی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، عبدالرحمن منصور، شهردار طالبان در فیض‌آباد، هنگام وقوع یک انفجار در آن شهر کشته شده است.
قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی یا سنتکام گفته است که با ادامه محاصره دریایی ایران 59 کشتی تجارتی را تغییر مسیر داده است. پیش از این رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته بود که ایالات متحده به گونه کامل بر تنگه هرمز مسلط بوده و ایران هیچ کاری کردن نمیتواند. تحولات مرتبط به ایران همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و در برنامه ما است. عزیز جان، در تنگه هرمز چی میگذره؟
خب تشکر نجیبا جان. طی چند روز گذشته کدام گزارش از حمله بر کشتی های تجارتی در تنگه هرمز داده نشده و در تازه ترین مورد ایالات متحده بار دیگر بر محاصره دریایی ایران تاکید کرده و سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده طی یک پیام در صفحه اجتماعی اکس خود این نگاشته است که تا روز چهارشنبه یعنی روز گذشته مسیر 59 کشتی تجارتی را تغییر داده است نیروهای امریکایی، 3 کشتی را از فعالیت انداختند و به 2 کشتی دیگر یورش بردند تا به گفته ای قماندانی از رعایت کامل محاصره البته اطمینان حاصل شود. البته قبل از این رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز تا یک پیام در شبکه اجتماعی تروت سوشال ای را گفته بود که ایالات متحده به گونه کامل بر تنگه هرمز مسلط بوده و فکر میکنه که وضعیت حفظ خواهد شد و اضافه کرده که ایران هیچ کاری کردن نمیتونه. در این حال امروز ایران ادعا کرد که کنترل و مدیریت تنگه هرمز را در اختیار داره و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک پیام در صفحه اجتماعی اکس را نوشته که مدت هاست که ایالات متحده به خاطر ناکامی های استخباراتی دچار اشتباهات محاسباتی شده و تنگه هرمز را یک اشتباه محاسباتی بزرگ خوانده است. نجیبا جان،
خب اگر ایره بگویی که چی پیشرفتای درسه دیپلماتیک صورت گرفته تا حالا؟
خب آخرین بار که رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد دیپلماسی با ایران یا مذاکرات با ایران صحبت کرد گفت که مذاکرات با تهران به خوبی به پیش میره و تنگه هرمز به زودی باز خواهد شد. در تازه ترین مورد حکومت پاکستان ایرا گفته است که نسبت به حل اختلافات میان واشنگتن و تهران خوشبین است و با تلاش های خود به عنوان یک کشور میانجی میان دو طرف ادامه خواهد داد. و روز گذشته رضا امیری سفیر ایران مقیم پاکستان در اسلام آباد با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان یک دیدار داشت و در این دیدار با اساس معلومات وزارت خارجه اسلام آباد پاکستان البته هر دو طرف روی موارد موضوعات مربوط به منطقه صحبت کردند و اسحاق دار بر این تاکید کرده که مسیر دیپلماسی یعنی بهترین مسیر برای حل اختلافات و تامین ثبات در منطقه می باشه. نجیبا جان
ممنون عزیز جان از گزارشت. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مشترک مکه همکاری‌های نظامی و دفاعی خود را عمیق‌تر می‌سازند. این پیمان در 8 آگوست میان این سه کشور در شهر مکه امضا شد. همکارم میر عبدالقادر مشرف با جزئیات بیشتری مطلب پرداخته. آقای مشرف، هدف این پیمان چی گفته شده است؟
خب، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که هدف اساسی پیمان مکه است تا تضمین شود که روابط دفاعی و نظامی میان ریاض، انقره و اسلام آباد در یک بستر نهادینه‌تر و پایدارتر قرار گیرد. زکی اکتورک، رئیس بخش مطبوعاتی وزارت دفاع ترکیه، گفته که این پیمان قرار نیست جایگزین ناتو باشد، بلکه به عنوان مکانیزم مکمل در ساختار امنیت بین‌المللی و منطقه عمل خواهد کرد. با این وصف، ای پیمان تصریح کرده که همانند بند دفاعی جمعی ماده 5 ناتو، حمله مسلحانه علیه هر عضو ای پیمان حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد. تحلیلگران به این باور هستند که تلاش‌های ریاض برای ایجاد یک ائتلاف آبی و بحری چند ملیتی در بحیره سرخ و تصمیم برای پیوستن ترکیه به پیمان دفاعی با عربستان و پاکستان نتانسته تا حال از حملات جلوگیری بکنه. هدف نهایی پیمان ایجاد یک میکانیزم نهادی نه عنوان شده که در زمان صلح فعالیت داشته باشه، بر بحران‌های احتمالی آماده باشه و در صورت نیاز بتانه حمایت نظامی مشخص را ارائه بکنه.
وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان طبق یک پیمان نظامی که هفته گذشته بین قدرت‌های منطقه‌ای امضا شد، وزرای ارشد خود را گرد هم خواهند آورد، تمرینات مشترک برگزار خواهند کرد و همکاری‌های صنایع دفاعی خود را تعمیق خواهند بخشید. این پیمان 7 آگوست در مکه امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله علیه همه اعضا تلقی خواهد شد. وزارت دفاع ترکیه در نشست هفتگی خود در انقره هدف اصلی این توافق را قرار دادن روابط دفاعی و نظامی در یک چارچوب نهادینه و پایدارتر عنوان کرده است.
بر اساس این توافق قرار است میکانیزم راهبردی سیاسی و نظامی با حضور وزیران دفاع و خارجه و لیدرستیزان قوای مسلح ایجاد شود و هماهنگی میان سه کشور در بالاترین سطح انجام یابد.
بخش دیگری از این توافق به برگزاری تمرین‌های مشترک نظامی اختصاص دارد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده است که نیروهای زمینی، بحری و هوایی سه کشور در این تمرین‌ها مشارکت خواهند کرد و همکاری در زمینه دفاع هوایی و سیستم‌های بدون سرنشین نیز گسترش خواهند یافت. مقام‌های ترکیه می‌گویند که هدف از این همکاری‌ها افزایش هماهنگی و توانایی عملیاتی مشترک میان نیروهای مسلح سه کشور است. در حوزه صنایع دفاعی نیز انقره از همکاری فراتر از خرید و فروش تجهیزات سخن گفته است.
هدف نه تنها ارائه محصول و سیستم، بلکه توسعه و تولید مشترک، همکاری تکنولوژی و نگهداری پایدار و حمایت لوجستیکی است.
ترکیه همچنین گفته است که این پیمان می تواند در آینده گسترش یابد و مصر یکی از گزینه‌های احتمالی برای پیوستن به آن است. با این حال انقره تاکید می‌ورزد که این توافق جایگزین هیچ یک از ائتلاف‌ها و پیمان‌های موجود نخواهد شد. با این وصف یاسمین فاروق، رئیس پروژه خلیج فارس و شبه جزیره عربستان در گروه بحران، بر رویترز گفت که این ائتلاف‌ها آزمایشی‌اند و اقدام نظامی مشترک در حال حاضر بعید می‌باشد.
Look, the way I see this pact and this coalition, this is like...
از نظر من این پیمان و ائتلاف به این صورت است که عربستان به تدریج به مراحل نهایی سیاست‌های کاهش تنش و بازدارندگی می‌رسد.
در اعلامیه وزارت دفاع ترکیه آمده است که با توسعه این مکانیزم مشارکت کشورهای دیگر نیز در صورت دستیابی با اجماع میان اعضا میتواند بررسی شود. ریاض و اسلام آباد پیش از این نیز در دسامبر سال 2025 یک توافق دفاعی راهبردی را امضا کرده بودند که بر اساس آن تجاوز علیه یکی از دو کشور تجاوز علیه هر دو تلقی می شود.
سازمان ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان حفاظت از غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه که روز چهارشنبه 12 آگوست نشر کرده، گفته است که ماه جولای سال جاری دست کم 437 غیر نظامی در اوکراین کشته و 2610 نفر زخمی شدند. این رقم در مقایسه با ماه جون 2026 30% و در مقایسه با جولای سال 2025 70% افزایش نشان می‌دهد. شمار غیر نظامیان کشته شده در این ماه بالاترین میزان از ماه 2000 می 2022 بوده است. این در حالی است که اوکراین به حملات دوربرد تهاجمیش بر اهداف صنعتی و تأسیسات نفتی روسیه ادامه می دهد و روز پنجشنبه 13 آگوست تأسیسات شرکت فروشات آنلاین وایلد بریز روسیه را در یک منطقه صنعتی در جمهوری باشقیرستان روسیه با تیارات بسرنشین هدف قرار داده است. از سوی هم در حملات تیارات بسرنشین تهاجمی روسیه بر یک قطار آهن در اودیسای اوکراین راننده قطار و دستیار وی کشته شده و یک واگن قطار حریق گرفته است. رسانه‌های محلی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه 13 آگوست از وقوع انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان خبر دادند که بر اساس گزارش‌ها عبدالرحمن منصور شهردار طالبان در فیض‌آباد در این رویداد کشته شده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان که مخالف طالبان است در پیام در شبکه اجتماعی ایکس مسئولیت این حمله را پذیرفته است. این جبهه گفته است که حمله در مسافه 100 متری مقر ولایت انجام شده و در آن محافظان منصور نیز کشته شدند. مقام‌های حکومت طالبان تاکنون وقوع این انفجار و کشته شدن شهردار فیض‌آباد را تایید یا رد نکردند. ولایت بدخشان از چند ماه به این سو صحنه تشدید تنش و حملات نه تنها از سوی مخالفان مسلح طالبان بوده است، بلکه جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان در این ولایت نیز با انتقاد از رویکرد تعصب‌آمیز طالبان بر ضد این گروه قیام کرده است. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در مصاحبه با شبکه خبری ایراف ناامنی در بدخشان را انکار کرده و گفته است که این ولایت امن است و در آنجا مشکلی وجود ندارد. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است دو کارمند افغان سازمان ملل متحد و 6 کارمند یک نهاد حقوق بشری را که در افغانستان بازداشت شدند آزاد کنند. این نهاد میگوید 6 کارمند مرد بنیاد تحقیقات حقوقی زنان و کودکان به تاریخ 18 جولای در کابل بازداشت شدند. خانواده های آنان میگویند تاکنون درباره محل نگهداری، وضعیت صحی و اتهامات احتمالی علیه آنان هیچ اطلاعات دریافت نکردند. این بازداشت ها پس از آن صورت گرفت که نیروهای طالبان به تاریخ 21 جون به دفتر این بنیاد یورش برده و وسایل کارکنان را ضبط کرده بودند. همزمان سازمان ملل متحد تایید کرده است که 2 کارمند افغان یونما نیز روز یکشنبه در هرات توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. فرهان حق معاون سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که یونما درباره اتهامات این افراد اطلاعی ندارد و اجازه ملاقات با آنها نیز دادن نشده است. دیدبان حقوق بشر هشدار داده است که بازداشت کارمندان یونما میتواند توانایی سازمان ملل برای رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را با مشکل روبرو کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که درباره این بازداشت‌ها در حال جمع‌آوری اطلاعات است، اما تاکنون جزئیات روشنی در دست ندارد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با اشاره به ادعای طالبان مبنی بر تأمین امنیت سرتاسری گفته است که تنها تأمین امنیت برای ثبات پایدار کافی نیست. در همین حال سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که حکومت طالبان در مهار کردن تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان ناکام بودند. جزئیات را در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم. میرویس جان، پرسش اول از گزارش ملل متحد شروع میکنم. در مورد مبارزه طالبان با تهدیدهای دهشت افغانی که البته این گزارش پرداختن، نکات عمده گزارش چی است؟
این گزارش تیم حمایتی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در مورد فعالیت شبکه القاعده و گروه داعش به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده و در آن واضحاً گفته شده که تهدید گروه‌های دهشت افغان از افغانستان هنوز هم ادامه دارد و فعالیت گروه‌های متعدد دهشت افغان در افغانستان هنوز هم برای کشورهای همسایه افغانستان تهدید است. در این گزارش به تلاش‌های طالبان به خاطر سرکوب شاخه خراسان گروه داعش هم اشاره شده، اما این هم گفته شده که طالبان در سرکوب تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان ناکام بودند. در این گزارش همچنان اشاره شده که حضور و قدرت شبکه القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با یک رسانه مستقر در ایران حضور القاعده و سایر گروه های دهشت افغان در افغانستان رد کرده.
خب در پیوند به اعلامیه نما که امروز به خاطر 5 سالگی به قدرت رسیدن طالبان نشر شده یک کم معلومات بده.
خب در اعلامیه که لحن نسبتاً نرمتر داره یونما گفته که تامین امنیت به تنهایی خود نمیتونه ثبات پایدار و دراز مدت به افغانستان بیاورد. در این اعلامیه مشخصاً به ادامه نقض حقوق زنان و دختران اشاره شده که به گفته یونما یک مانع بزرگ برای تعامل دوباره جامعه جهانی با افغانستان است. یونما همچنان گفته که کشورهای همسایه و جهان هنوز هم نگرانی های در پیوند با گروه های دهشت افغان در افغانستان دارند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که هرچند با به قدرت رسیدن دوباره طالبان امنیت در این کشور بهبود یافته، اما چالش های زیاد هنوز باقی مانده که حکومت طالبان باید به آن رسیدگی کند. جورجت گانیان، معاون نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و سرپرست یوناما، در آستانه 5 سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان امروز با نشر اعلامیه گفت که 5 سال اخیر نشان داد که افغانها پس از دهها جنگ برای صلح و ثبات ارزش قائلند، ولی او انتقادهایی را نیز از حکومت طالبان مطرح کرده است.
اما صلح و رفاه پایدار مستلزم چیزی بیشتر از نبود جنگ است. آینده افغانستان با ساختن جامعه بستگی دارد که در آن حقوق و ظرفیت همه افغانها رعایت شود و نهادها پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند.
سرپرست یوناما همچنان گفته است که ادغام افغانستان با جامعه جهانی یک هدف مشترک شهروندان افغانستان، منطقه و جامعه جهانی است. او از حکومت طالبان خواست که برای رسیدن به این هدف اقدام کند.
برای نزدیک شدن به این هدف، مقامات حاکم باید محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کنند. زمینه مشارکت کامل آنان را در آموزش، اشتغال و زندگی عمومی فراهم کنند. از حقوق و آزادی‌های اساسی آنها حفاظت کنند و به نگرانی‌های جهانی در پیوند به امنیت و دهشت افکنی رسیدگی کنند.
یوناما اعمال محدودیت‌های شدید از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران را یکی از موانع اصلی فرارای تعامل گسترده‌تر جامعه جهانی با حکومت این گروه خواند و گفت که نگرانی‌ها در مورد دهشت افغانی روابط افغانستان با همسایگان این کشور را پیچیده‌تر ساخته است. در این حال تیم حمایتی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارشی که اخیراً در مورد فعالیت شبکه القاعده و گروه داعش به شورای امنیت این سازمان داده گفته است که طالبان نتوانستند تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان را مهار کنند.
تهدید دهشت افغانی که از افغانستان سرچشمه میگیرد تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده. توانایی های گروه های متعدد دهشت افغان برای فعالیت در افغانستان تهدید پایدار برای کشورهای همسایه و منطقه آسیای مرکزی بود. با وجود تلاش های مقام های حاکم یعنی طالبان برای مبارزه با شاخه خراسان گروه داعش و مهار سایر گروه های دهشت افغانی، مقامات طالبان قادر به سرکوب مشکل دهشت افغانی نشدند.
در این گزارش همچنان گفته شده که مقامات طالبان مقدار زیاد سلاح‌های پیشرفته و سایر تجهیزات نظامی را به تحریک طالبان پاکستانی انتقال دادند، آنچه مقامات طالبان در افغانستان در گذشته آن را رد کردند.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در 5 سال حاکمیت طالبان دست کم 102 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را ثبت کرده است. با وصف کاهش آمار در مقایسه با سال گذشته، این نهاد گفته است که از شدت سرکوب رسانه ها در افغانستان کاسته نشده است. بر اساس این گزارش، در 12 ماه گذشته 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بازداشت شدند و دست کم 29 رسانه و نهاد رسانه‌ای نیز بسته شده یا جواز فعالیتشان لغو شده. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که سانسور، تهدید، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های گسترده بر نشرات رسانه‌ای همچنان ادامه دارد. در حالی که محدودیت‌ها بر آموزش دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد، دارالفتای دارالعلوم کراچی در پاسخ به درخواست یک زن افغان بر اهمیت آموزش زنان تاکید کرده و تحصیل آنان از جمله آموزش طب با رعایت شرایط شرعی را مجاز دانسته است. برای جزئیات بیشتر این موضوع مسکا سفیر با خود داره. مسکا جان، این زن افغان کی بوده و چی جزئیات بیشتر درباره فتوا وجود داره؟
سپاس از شما. همانطور که اشاره کردین، فتوایی که توسط دارالافتای دارالعلوم کراچی صادر گردیده پس از آن است که یک زن مهاجر افغان باشنده کمپ مهاجرین هریپور در ایالت خیبر پختونخوا از این اداره درخواست کرده بود به تاریخ 17 می و گفته بود که در رابطه با تحصیل زنان به ویژه در رشته های طبابت و نرسنگی فتوای صادر کند که در افغانستان با در نظر داشت شرایط شرعی اینها میتونند درس بخوانند. و پاسخ این اداره هم به تاریخ 4 جولای سال جاری صادر گردیده که در این فتوا این اداره اشاره کرده به 3 موارد اساسی: رعایت کردن حجاب، جدا بودن مراکز زنان از مردان و همچنان شرایط باید سازگار شود تحت شریعت برای رفت آمد زنان. و از سوی دیگر توصیه کرده که برای آموزش زنان باید آموزگار زن آماده گردد و در صورت نبود مردان صالح و با اعتماد هم میتواند که به زنان آموزش دهد. این مسئله در حالی است که در افغانستان با گذشت 5 سال دختران و زنان از درس آموزش دور هستند و همین علتی است که تعداد هم ترک کشور کردند. در این رابطه با یک خانواده صحبت کردم و گزارش هم دارم، با هم یک جا میبینیم و میشنم.
در حالی که صدای خواندن واژه های انگلیسی از زبان این مادر شنیده می شود، پشت این جملات داستان خانواده نهفته است که برای آینده دخترانش افغانستان را ترک کرده. لطیفه باشنده ولایت میدانوردک می گوید با آمدن طالبان دخترانش از آموزش باز ماندند و همین نگرانی آنان را حدود 1.5 سال پیش به پاکستان کشاند.
طالبان که آمد یک سنف نو بود، در 4 ماه 6 ماهش خوانده بود، 6 ماهش مانده بود. یک سنف 8. دختر کلان 12 بود. باز دیدیم که نمیشه، یا بسیار علاقمند درس هستن، باز کل چیز دیگه فراموش کردیم. افغانستان بیزه گرفتیم، خیلی بسیار در قیمتی و جنجال.
سارا یکی از دختران او زمانی در افغانستان دانش آموز صنف 9 بود، اما پس از روی کار آمدن طالبان 4 سال از درس و مکتب دور ماند. حالا او در پاکستان دوباره به مکتب برگشته و امیدوار است رویای قدیمیش برای دکتر دندان شدن را دنبال کند.
4 سال از درس های ماندم، از تحصیلات تمام چیز ماندم که باید حالا ما صنف دوره اول کالج خود می گرفتم که وقتی آمادگی پاکستان شد پاکستان آمدیم. در پاکستان می خواستم که صنف 10 برم پیش برم که نشد. بعد از او صنف 9 رو امتحان دادیم، 3 ماه آمادگیش گرفتیم، امتحان دادیم، رفتیم در صنف 10. من می خواستم که دندان پزشک شوم که فعلا هم در او رشته نرسیدم، که اگر بخوایم می توانم که برسم.
لطیفه در افغانستان خیاطی میکرد و در کنار آن با دستان هنرمندش صنایع دستی مختلف نیز میساخت، اما پس از آمدن به پاکستان نتوانسته از این مهارتش درآمدی داشته باشد. با این حال دوری از کار باعث نشده از یادگیری دست بکشد. لطیفه حالا در کنار بافتن و ساختن صنایع دستی زبان انگلیسی نیز میآموزد، مهارتی که خودش میگوید همیشه به یادگیری آن علاقه داشته است.
در افغانستان ما می آوردیم از مارکت ها، مارکت مغازه ها بود، می آوردیم بسته بسته جور می کردیم می بردیم، خوب بود، زندگی ما خوب می چلید. اینجا دیگه نیسته، هیچ نیسته، اینجا نه کسی آردر می دن، نه کسی از یا می پوشه، هیچ. اول هم ملاقه داشتم، مکتب خواندن نمی ماد دیگه، ما اولاد و تنها بودیم، بسته بود کل جای ما، اول هم ما رو نمی ماندن در ساندن. پس کابل که آمدیم دیگه نشد، نخوندیم دیگه. خیلی وضعیت های زندگی رازنشیب داشته نتانیستیم. همینجا میتونم میگم خوش دارم بخونم دم پس پیریم بر ماسایسته.
در حالی که نزدیک به 5 سال از حاکمیت طالبان میگذرد، مکاتب بروی دختران افغان به بالاتر از صنف 6 از سپتامبر 2021 تا امر ثانی ممنوع شده. ممنوعیتی که با گذشت این همه زمان هنوز هم ادامه دارد و درهای مکتب بروی دختران مانند سارا بسته است. مسکا صافی، صدای آمریکا، اتک، پاکستان.
سازمان حمایت از کودکان هشدار داده است که همزمان با کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، سوی تغذیه حاد در میان کودکان افغانستان رو به افزایش است. بر اساس آمار این سازمان و سازمان ملل متحد، اکنون نزدیک به یک کودک از هر 10 کودک زیر 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه حاد مبتلا است و در مجموع حدود 3.7 میلیون کودک به درمان فوری نیاز دارد. در 4 سال گذشته کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نزدیک به 70% کاهش یافته و در نتیجه حدود 600 مرکز صحی در سراسر کشور تعطیل یا فعالیتشان متوقف شده است، وضعیتی که بر زندگی نزدیک به 4 میلیون نفر تاثیر گذاشته است.
امروز تازه ترین خبرها از داخترین جریان های روز را در وبسایت دری صدای امریکا دنبال کنید. dari.voa.com
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که کارولین لوید، سخنگوی قصر سفید، در پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد تا زمان بیشتری را در کنار فرزندان خردسال و خانواده‌اش سپری کند. رئیس جمهور ترامپ با قدردانی از عملکرد لوید این تصمیم را قابل درک و محترم دانست و اعلام کرد که او پس از کنارگیری از سمت رسمی خود با عنوان یکی از مشاوران ارشد بیرون از حکومت وی به فعالیت ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که لوید همچنان نقش مهمی در حزب جمهوری خواه خواهد داشت و از نفوذ خود برای کمک به این حزب در آستانه انتخابات میان دوره‌ای استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در پایان لوید را یکی از بهترین سخنگویان قصر سفید در تاریخ این سمت توصیف کرد و از او بابت عملکردش تشکر کرد. در حالی که شمار قربانیان زلزله ویرانگر در غرب کولومبیا به دست کم 265 نفر افزایش یافته است، دولت این کشور 3 روز عزای عمومی را اعلام کرد. بر اساس اعلامیه دولت کولومبیا، در جریان 3 روز عزای عمومی، پرچم‌های این کشور بر فراز ساختمان‌های دولتی و نمایندگی‌های دیپلماتیک آن در خارج از آن کشور نیمه افراشته خواهد بود. بر اساس تازه‌ترین آمار دولت کولومبیا، در زلزله روز دوشنبه که یکی از شدیدترین زلزله های این کشور در قرن جاری بوده است، بیش از 3700 نفر زخمی شده و نزدیک به 500 نفر نیز همچنان مفقود است. همزمان ایالات متحده در پی درخواست دولت کولومبیا تیم‌های تخصصی جستجو و نجات شهری را به این کشور اعزام کرده و 15.5 میلیون دلار کمک اضطراری نیز برای فراهم کردن سرپناه، مواد غذایی، حمایت از آسیب دیدگان و ارزیابی خسارات اختصاص داده است. دو سرباز اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه 12 آگست در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی آپاچی در فورت هود ایالت تکساس جان باختند. فیلم‌های شاهدان عینی نشان می‌دهد که نیروهای امدادرسان با دود غلیظی که از منطقه وسیع از علف‌های سوخته و مملو از بقایای هلیکوپتر سقوط کرده بلند می‌شد به محل حادثه رسیدند. رویترز توانست با تایید تصاویر رسانه‌ای محل آتش‌سوزی را تایید کند. کلیف کولمن، سخنگوی دفتر مسئول ناحیه بل، گفت این حادثه در ناحیه بل حدود 100 کیلومتر شمال مرکز ایالت آستن رخ داد. اسپانیا برای نخستین بار در بیش از یک قرن عصر چهارشنبه 12 آگست شاهد آفتاب گرفتگی کامل بود. در این رویداد مهتاب در مسیر میان آفتاب و زمین قرار گرفت و برای مدت تمام قرص آفتاب را از دید مردم روی زمین پوشاند. مسیر آفتاب گرفتگی از نزدیکی قطب شمال آغاز شد و به سمت جنوب ادامه یافت. در طول این مسیر بخش‌های از گرینلند و آیسلند نیز شاهد این رویداد طبیعی بودند. آفتاب گرفتگی کامل به تاریخ 6 فوریه سال 2027 رخ خواهد داد که در بخش‌های از آمریکای جنوبی و آفریقا قابل دید خواهد بود. بینندگان محترم، این بود داشته‌های این برنامه. شما می‌توانید برنامه صدای آمریکا را در کنار ده‌ها گزارش خبری و مطلب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب‌های کاربری دری صدای آمریکا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تشکر از وقتتان. شب و روزتان بخیر. خداوند یار و مددگارتان. حقیقت را دنبال میکنیم.
صدای مردم را میشنویم. برای مردم افغانستان. با خبرهای عاجل از قلب رویدادها، با نگاه انسانی و تعهد بی حد و مرز به حقیقت
در افغانستان و جهان.
ما را در تلویزیون را